دعوت میکنم از شما شنونده گام های گم شده از رادیو فرهنگ باشید.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. قطعه ای به یاد ماندنی از آثار زنده یاد استاد علی تجویدی در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد با صدای علیرضا قربانی و با شعری از رهی معیری. با توجه به اینکه این اثر از آثار ساخته شده در دهه 30 هجری شمسی است، به دلیل ملودی و شعر بسیار زیبا و مستحکم آن به یاد ماندنی شده. علی تجویدی نوازنده ویالون و سه‌تار، آهنگساز، پژوهشگر و نویسنده اهل ایران بود. وی اصالتاً اهل اصفهان بود. آموختن موسیقی را از کودکی نزد پدرش هادی خان تجویدی که در نقاشی از شاگردان تراز اول کمال‌الملک و در موسیقی از شاگردان مستعد درویش خان بود آغاز کرد. از او آثار خاطر انگیز بسیاری به یادگار مانده است. روحش شاد. این اثر با نام دیدی که رسوا شد دلم است که در طی این سالها توسط بسیاری از خوانندگان اجرا شده و هر بار نیز با تنظیم و اجراهای زیبا همراه بوده. در قطعه که امروز خواهید شنید، ارکستر ملی که تلفیقی از سازهای ایرانی و غربی است همراهی کرده اند و کامبیز روشن روان تنظیم آن را این بار بر عهده داشته است.
دیدی که رسوا شد دلم، دلق تمنا شد دلم، دیدی که رسوا شد دلم، دلق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم ندامد فریاد اگر رشته گیسوی خود بازم رهانه. دیدی که رسوا شد دلم، دلق تمنا شد دلم. دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شد از یاد من، قدرم ندامد فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رها من. دیدی که رسوا شد در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوی دارم ز دل با یار صاحب دل کنم. وای به دردی بتادم به راهی که پایان نداره. از گل شنیدم بوی او مستان، رفتم سوی او تا چون دیدی که در گرداب غم بسته فتنه گردون رهی، افتادم و سرگشته چون امواج دریا شد دلم، افتادم و سرگشته چون امواج دریا شد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دیدی که رسوا شد
قطعه را با صدای علیرضا قربانی از آثار زنده یاد علی تجویدی که از ساخته وی در دهه 30 بود تقدیم شما کردیم. این اثر با تنظیم جدید کامبیز روشن روان و با شعر خاطر انگیز رهی معیری با عنوان دیدی که رسوا شد دلم بود. امیدواریم که لذت برده باشید. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم واقع‌سپور.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هم ز فراوان در دیباز گلن از روسو همه گیل زیبا بابا بهشت دنیا بابا امیدش نسم زن سر عشقان دل خواه بابا بهر بابا دل فنده بولم کنی دل فنده هر وقتی به دل من خدا هر وقتی به دل
در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده در جستجوی معنا باشید.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز می‌خوایم با شما در حوزه اقتصاد صحبت کنیم. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا. پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من سیاوش تراز هست، دانش آموخته دکتر اقتصاد پولی. با آقای تراز در حوزه علم اقتصاد گفتگو میکنم. سیاوش، برنامه قبلی راجع به این حرف زدی که اساساً نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مالیات چی کار میکنن و چجوری از مردمشون پول میگیرن، که راجع به این حرف زدیم که در هیچ جای دنیا مردم دوست ندارن پولی به دولت بپردازن، برای همین اصلا اصطلاح فرار مالیاتی ایجاد میشه. راجع به این حرف میزنیم که سال هاست که اقتصاددانان به این نتیجه رسیدن که این نفتی که الان ما داریم بیشتر از این که مفید باشه برامون، با وجود اینکه یه نعمتیه، ولی الان در این سیستم اقتصادی تبدیل شده به یک آفت و کم کم باید بودجه سالیانه دولت از اون درصدی که به نفت تکیه میکنه کم بکنه، و اینو هر سال داریم میشنویم که این اتفاقات داره میفته. حالا بیا راجع به این که چطور عملی میشه حرف بزنیم. بیا فرض بکنیم که از امسال میخوایم نفت رو بذاریم کنار و بودجه عمومی کشور رو و بودجه دولت رو از طریق مالیات کسب بکنیم. چی کار میکنه دولت مشخصا؟ آیا پول آب و برق و گاز و اینا رو بیشتر میکنه؟ نونو گرون میکنه یا چی کار میکنه دولت؟
به نام خدا. ببین، این بحثی که مطرح کردی خیلی پیچیده شد. چند تا نکته راجع به این میگم که چرا میگم.
میدونی چرا این مثال رو زدم؟ ولی قبل از اینکه توضیح بدی، به دلیل اینکه وقتی بحث مالیات میشه و اینکه همه ما میترسیم یهو، چون از اونجایی که هیچکدوم دوست نداریم مالیات بدیم به کسی، اینه که اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که کالاهای مصرفی که دست من میرسه، اینی که روزمرگیمو باهاش سفری میکنم، چه اتفاقی براش میفته. برای همین من مثلا قبوز مصرفی رو برات مثال زدم که ببینیم آقا مثلا چه اتفاقاتی برای اینا ممکنه بیفته. حالا بجز این که سر مشاغلمون ممکنه یه اتفاقی بیفته، مثلا من مغازه دارم، این مالیاتش چجوری میشه در نظام جدید مالیاتی؟
ببینید، من این چند تا نکته رو بگم. واقعا سوالی که پرسیدی یک جواب کامل نمیشه بهش داد، چون این سوال چند وجهیه، بسیار بسیار چند وجهیه. به غیر از اقتصاد، بحث علوم اجتماعی رو درگیر میکنه، بحث فرهنگ رو درگیر میکنه، بحث سیاست گذاری و تصمیم سازی رو درگیر میکنه. چیز فوق العاده گسترده است. حالا ما سعی میکنیم در چند تا نکته کوچولو توضیحش بدیم. نکته اول این که ببین، ما در اقتصاد یه چیزی داریم به نام، یک اصطلاحی داریم به نام اصطلاح شوک. میگیم شوک واردی میشه به سیستم اقتصادی. این شوک ها شوک های خوبن، شوک های بدن، شوک های مثبتن، شوک های منفین. قیمت نفت یهو 3 برابر میشه. یک شوک درآمدی مثبت وارد میشه. یهو تحریم میشیم، نمیتونیم کالایی صادر کنیم. یک شوک به اصطلاح درآمدی منفی به ما وارد میشه. اینی که دولت از فردا بلند شه بگه دیگه من نفت وارد بودجه نمیکنم، بر اساس نفت بودجه نمیبندم، یک شوک منفی وارد میکنه به کشور ما که کاملا پتانسیل اینو داره که اقتصاد ما از هم بپاشونه. این کاملا پتانسیلش داره. به همین خاطر این گزینه کلا باید کنار گذاشته شه. البته وابستگی رو به صورت درصدی مرحله به مرحله و سال به سال باید کم کنیم، کمون که در برنامه‌های توسعه‌ای که ما داریم و به اصطلاح افق‌هایی که الان تا 1404 طراحی شده، برنامه مثلا 20 ساله توسعه داریم و برنامه‌های به اصطلاح میان مدت داریم، در تمام اینها پیش‌بینی شده که هر سال شما باید چه درصدی از به اصطلاح استفاده درآمد مالیاتی در بستن بودجه کم کنی و در برابرش مالیات زیاد کن. این در تمام برنامه‌های ما وجود داره و شما با یک جستجو ساده میتونید روی اینترنت بگردید، آقا برنامه 2-3، برنامه 20 ساله، برنامه 4، برنامه 3 یا افق 1404، اینا همه هست، عدد و رقم دادن. مثلا حالا عدد دقیق شاید در خاطرم نیست، مثلا میگه آقا شما باید مثلا سالی 10% کم کنی وابستگی به نفت رو در بودجه. مثلا خب این شدنی
است. این یه ایراد منطقی که داره. ببین مثلا میدونی چه جوریه؟ میگه که سالی شما مثلا به قول خوده
این درصد
کم بکن. یعنی اگر مثلا امسال 30% از بودجه تو از محل فروش نفت خام داری تأمین میکنی، سال بعد اینو باید بکنی 27%.
درست.
سال بعد 25%، و همینجوری میل بکنه به سمت صفر. ولی خود این اصلا به این معنا نیست که هر سال عدد بیشتری از درآمد نفتی سیف میشه. میدونی چرا؟ چون ممکنه هر سال بودجه کشور افزایش پیدا بکنه. یعنی اگر این عدد خیالیه، مثلا اگر امسال 100 هزار میلیارد تومان بودجه کشور باشه، 20% میشه 20 هزار میلیارد تومان. خب سال بعد بودجه کشور 200 هزار میلیارد تومانه، ولی درصدشو ما کردیم مثلا 15%. 15% 200 هزار میلیارد تومان
متفاوت است بسند.
بیشتر از اون 20%، چون عدد کلیمون درشت‌تر شده. یعنی میخوام بهت بگم که خود این هم به این معنا نیست که ما پول بیشتری نجات میدیم یا منابع رو کمتر مصرف میکنیم، و خود این هم یه ایراده، مگر اینکه برعکسش میبود. یعنی ما میگفتیم آقا نمیذاریم بر اساس درصد بودجه، میذاریم بر اساس درصد فروش نفت. میگیم آقا امسال 50% از کل فروش نفتمون میره تو بودجه، سال بعد 50%ش نمیره، سال بعد 20%ش بره، بقیهش بره توی مثلا صندوق.
صحبت درسته، منطق حرفت هم کاملا درسته، منتها شما یه کار خطرناکی انجام دادی. پاتو از حیطه مالیات بیرون گذاشتی، رفتی تو حیطه بودجه بندی. بحث بودجه بندی بازی دنیای دیگه برای خودش. توی بحث بودجه بندی ما عرض به حضورتون دو نوع بودجه رو داریم: بودجه انقباضی، بودجه انبساطی. حالا توضیح کوتاه هم بخوام بدیم، بودجه انبساطی بست میده دیگه، هر سال داره اضافه میکنه بودجه رو. بودجه انقباضی کاهش میده. ما گرایش کلی که در به صدا در ذهن این سابقه تاریخی نشون داده، آنچه که در ذهن سیاستگزاران و تصمیم سازهای اقتصادی ماست، حرکت به سمت بودجه های انقباضی است. چرا؟ چون دولت باید کوچیک شه، کارمنداش باید کمتر شن، باید خدمات اقتصادی واگذار شه به بخش خصوصی. به همین خاطر در حرف، در جلسات، در بحث آکادمیک میگیم که آقا باید انقباضی باشه. اما متاسفانه شاید هستیم که هر سال، حالا نگیم هر سال، بی‌انصافیه،
ولی معمولا اینجوری بوده،
معمولا بودجه های ما انبساطی بوده و بیشتر شده. با چه توجیهی؟ خرج و هزینه‌مون رفته بالا،
تورم، سر کالاهای مصرفی که دولت داره در اختیار من قرار میده. حالا کالا شاید واژه درستی نباشه، ارائه خدماتی که دولت داره به من چی میاد در یه همچین نظامایی، مثلا آب، برق، گاز،
درست،
خدمات مثلا شهری،
هزینه های زندگی.
آره.
چه اتفاق میفته؟ ببین این هم باز چند تا جنبه داره. یکی این که یک قاعده کلی وجود داره که دولت ها باید کوچیک شن، بدیم به بخش خصوصی. چرا؟ بخش خصوصی در فضای رقابتی کار میکنه، دولت رقیبی نداره. بخش خصوصی مجبور بهره‌وریش رو بره بالا، چون نمیتونه رقابت کنه،
داره جیبش میده.
یک مثال واقعا بد و تأسف بار من بزنم، بیش از 30% از انرژی برقی که در نیروگاه های ما تولید میشه، پیش از این که به دست مصرف کننده برسه، به دلیل قدیمی بودن و ناقص بودن سیستم توزیع برق از بین میره.
یعنی با اون 30% سیاش قشنگ 3 کشور دیگه میتونن کل برقشون رو تامین کنن.
اصلا خیلی چیز عجیبه. شما حساب کن ببین ما چقدر در کشورمون نیروگاه داریم که برق تولید میکنه. حالا این عدد رو ارتباط بدیم به پاسخ سوال شما. ببین الان دولت فرضاً داره برق رو تولید میکنه، 30%ش هم هدر میره، اما وقتی اینو بدن به بخش خصوصی، بخش خصوصی دیگه به خزانه مملکت که بس نیست، بخش خصوصی باید
جبران نداره، باید همونجا جبران بشه،
باید اون نفتی رو که میخواد بره بخره پول بده بابتش. بنابراین اولین کاری که میکنه چیه؟ میره اون سیستم توزیع برقش اصلاح میکنه. میگه آقا من دارم 30% ضرر میدم. خب برای چی 30% ضرر میدم؟ جلوشو میگیرم، سیستم برقم اصلاح میکنم، سیستم توزیع هم اصلاح میکنم. این باعث میشه که ببینید در همون موقع بله ممکنه یه سرمایه گذاری بزرگی بخواد انجام شه و من و شما مصرف کننده مجبور شیم مثلا این ماه که چرس کنم یه سال دو برابر پول برق بدیم، ولی یه سال. چرا؟ این بخش خصوصی اون پول رو بگیره بره خط توزیعش رو اصلاح کنه، اما از سال دوم که هزینه هاش سر به سر شد، قیمت برق ما میاد پایین. چرا؟ چون مصرف برق ما میاد پایین و این باعث میشه هزینه کمتری بدی. عموم کالاهای مصرفی ما این اتفاق براشون میفته. به طور خاص حالا یک سری استثناءاتی هم هست، مثل بحث حامل‌های انرژی. به طور خاص مثلا یه چیزی که خیلی هممون باش برخورد داریم، بس بنزین. ببینید، یک بحث اینو داریم که آیا سیستم اقتصادی دیکته میکنه قیمت بنزین بره بالا، یه بحث اینو داریم که آیا خوبه یا بده. دنیا به این سمت رفته که خوب است که قیمت بنزین برود بالا. چرا؟ چون کمتر مصرف میکنی، آلودگیت کمتره. وقتی آلودگیت کمتره، هزینه های درمانی و بهداشتی که دولت باید متقبل شه کمتر خواهد بود، مرگ و میرت کمتر خواهد بود، نیروی کار مولد و مفید جامعت کمتر از بین میره. دنیا رفته به این سمت. یک جنبه دیگه قضیه میگه که آقا بنزینت داری گرون میکنی، ماشینت هم داری کم مصرف میکنی.
سوال خوبی، سوال درستیه.
آیا اون ماشینی که داری دست من میدی کمتر شده مصرف سوختش؟ از بزرگتون که خدماتی که در طی جاده برام میدی اینها رو درست کن.
یعنی داری میگی که خیلی پیچیده تر،
خیلی پیچیده تر چیزی که ما راجع
بهش دقیق تر از این حرفا باید راجع به شرف زد. ولی امروز ما رو با یه ور دیگه این ماجرا آشنا کردی. خیلی ممنونم از شما سیاوش طراز عزیز، دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی. از شنوندگان عزیزی هم که امروز ما رو شنیدن بسیار سپاسگزارم. امروز با شما در جستجوی معنای اقتصاد بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.